أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قرآن كريم گذشته از اینکه خود را به عنوان نور معرفی کرده است، کمل جاءکم من الله کتاب و نور مبین، مضامین خود را هم معرفی کرد. فرمود این کتاب از نظر مطلب وزین و سنگین است. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یک کتاب عمیق علمی است که سالیان مطمئنی درس میخواد. یک کتاب عادی نیست. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی قول وزین. این عنصر اول. عنصر دوم این که این قول وزین دلپذیر نسبت به فطرت بیگانه نیست، آشنا. لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. این کتاب آسان است. این دو پس وزین است چون محتوای او عمیق به علمی است، آسان است چون دلپذیر است، مطابق با فطرت است. ثقیل به معنای وزین است، نه سخت. یسیر به معنای آسان است، نه سست. پس فهاهنا امور اربعه، دو تا جزء اوصاف ثبوتی قرآن است، دو تا هم جزء صفات سلبی قرآن. قرآن ثقیل یعنی وزین، عمیق به علمی است که تو بیانات نورانی هست. امیر به سایر ائمه علیهم السلام آمده است که این بحری است که لا یدرک و قعره و ماننده. ثقیل است اما سخت نیست. این سختی جزء اوصاف سلبی قرآن است، اون وزینی جزء اوصاف ثبوتی قرآن. لقد یسرنا القرآن للذکر، آسان قرار دادیم برای دل و فطرت، این جزء اوصاف ثبوتی قرآن است. ولی سست نیست، پس آسان است و وزین، سخت و سست نیست. این یعنی کتاب. چون کتاب عمیق علمی است، برای او راه‌های فراوانی رو انتخاب کرده. یکی این که خود آیات یکدیگر رو شرح می‌کنند، یکی این که مبین و معلم برای قرآن قرار داده است که در درجه اول وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، بعد اطرت طاهری، هم معلم هم تای قرآن است چون معصوم، هم خود قرآن خطا ناپذیر است. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. از این که فرمود یعلمهکم الکتاب و الحکمه، سمت رسمی رسول اکرم را مشخص کرد که استاد خوبی است، معلم خوبی است، مفسر خوبی است، گذشته از اینکه مبلغ خوبی است، امام خوبی است. یعلمکم الکتاب و الحکمه و یزکیکم. خب بعد هم در سوره نحل و مانندان همون کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، تو باید تبیین کنی، تدریس کنی، آیات را برای ها تشریح کنی. این هم عزیز به مردم هم دستور داد، فرمود چیزی را که نمیدانید بپرسید، خودتون تدبر کنید. افلا یتدبرون القرآن، ام على قلوب اطفالها. مشکل تعلیم کتاب و حکمت را با تدبر حل کرد، مشکل قفر گشایی را با یزکیه حل کرد. فرمود اینا یا استعداد ندارند، یا اگر خوشفهمن گرفتار دنیایم که در دلشون قفر شده. افلا یتدبرن القرآن ام على قلوب اطفالها. بعضی ها ضعیف الفهمن، برای اونها یه مرزی قرار داده. بعضی خوش استعدادن ولی شواغل دیگر دارن، فرمود تدبر کنید. برخی ها خوش استعدادن، نه تنها شواغل دیگر دارن، آلودن. این آلودگی قفل در قلبه. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اون آیه که بران على قلوبهم ما کانوا یکسبون هم حل میکنه. خب در بین مردم هم موظفن تدبر کنن، هم موظفن صحنه دل را آلوده نگذارن نکنن که قفل بشه. کمبودشون را با سوال حل کنن. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. هم تدبر واجب، هم سوال لازم، هم جواب لازم. جواب گو هم این 14 نفرن که معصومند و ادل قرآن کریمن. این کتاب امیر علمی یه ادل خوب میپرورونه. اونایی که دست پرورده قرآن کریمن همانانی هم که در سوره مبارک آل عمران بحثش گذشت. حوض این مضمون اونجا بود. ما کامل بشر اندیوتیه الله الكتاب و الحکم و النبوه ثم یقول الناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. وظیفه یه عده که مستعدن اینه که عالم ربانی بشن. عالم ربانی شدن یعنی شدید و ربط بر رب تا از اونجا فیض بگیره. شدید و تربیب، تربیب یعنی تربیب، این مضاعف است، ناقص نیست. اگر معنای رب را به تربیت هماهنگ کردن برای توجیه به مساعد است، وگرنه یکی از واژه که مضاعف است که ناقص. رب بودن معنی مربی بودن نیست، معنی مربی یعنی مدبر، یعنی مدیر بودن. بما کنتم تعلمون الکتاب و ما کنتم تدرسون. عالم ربانی به کسی میگویند که شدید و ربط به رب باشد از اونجا فیض بگیرد، وسیق و ربط به ناس باشد بتواند تربیب کند، جامعه را خوب اداره کند. یه هم چالمی میشه عالم ربانی. راه عالم ربانی شدن چیست؟ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. هم دراست به معنای درس خوندن، هم دراست به معنای تدریس کردن در محور قرآن. قرآن رو خوب درس بخونید، قرآن رو خوب درس بگویید، بشید معلم قرآن تا بشید عالم ربانی. اومد اگر در سوره مبارکه نساء فرمود چرا اینا حرف نمی فهمن، بعد از گذروندن این 7-8 عنصر محوری قرآن پژوهی است. از توده مردم حجاز و غیر حجاز که نمیخواهد شما فرق من الله با من عند الله را بفهمید، که از علما میخواهد. این بزرگان هم چون وقتشون رو در علوم دیگر صرف کردن، در اونجا نوآوری و فناوری فراوانی داشتن، اما قرآن مهجور شد. اگر همون بزرگان بخشی از کارها را درباره قرآن صرف میکردن، اون وقت شکوفایی قرآن در حوزه ها مخدوم شد، عظمت علمی اونها هم مخدوم شد. اینا مردان بزرگی بودن، خوش استعداد بودن. اما الان شما بینید دست خیلی ها خالیه. همین این شبستان نه که شبستان غربی مسجد اعظم است، شبستان شرقی مسجد اعظم، امام رضوان الله علیه اصولشون رو از اونجا تدریس میکردن. در بحث حجیت ظاهر قرآن به اینجا رسیدیم که قرآن منزه از تحریف است. عبارت کفایه مرحوم صاحب آخوند صاحب کفایه رضوان الله علیه این بود که گرچه اعتبار مساعد با تحریف قرآن است، ولی اگر آیاتی حذف شده باشد معاذالله، همون آیات ولایت و اینهاست، آیاتی که به فقه و اصول آسیب برساند دائی بر حذفش نبود. امام میدونید نهایت ادب را داشت و اگر خواست اشکالی به علمای سلف رضوان الله بکند در کمال احترام میکرد. مرحوم آخوندم که مورد احترام همه مراجع بعدی بود، ولی امام رضوان الله علیه اون روز وقتی خواست به مرحوم آخوند اشکال کند، همون جوری اشکال میشد که در انقلاب حرف میزد، نه اشکالات حوزوی. به مرحوم آخوند بگفت بگه خوب آیات ولایت معاذالله در قرآن بود و برداشتن و احدی در یوم الشورا، در صحیفه، در موارد دیگر اون آیات استشهاد نکردن، همشون به حدیث قدیر و حدیث منزله و حدیث تیر مشوی و حدیث یوم الدار استدلال کردن. اگر در قرآن بود که بلغ ما انزل الیک فی علیین، حافظان قرآن زیاد بودن، خیلی هم که نگذشته بود، بیش از چند روز طول نکشید که صحیفه پدید آمد، جای دیگه پدید آمد و احدی از اهل بیت علیهم السلام به قرآن استشهاد نکردن. این چه حرفی است که شما میزنید؟ کجا اعتبار مساعد است که معاذالله قرآن دست خورده باشد؟ بلکه اعتبار عقل و نقل هماهنگ است که قرآن مسوم از آن است که دست خورده باشد. احدی جرأت نداشت دست به قرآن بزنن. خب اگر قرآن از حوزه ها فاصله بگیرد، همین حرف در میاد، همین حرف کفایه در میاد. با اینکه این بزرگ از قدرهای علمی جهان اسلام است، اگر تو حوزه ها باشد، اون وقت خیلی ها بین جبر و بین تخصیص فرق می داشتن، همونطوری که مرحوم کاشف الغطا فرق داشت. برای مرحوم کاشف الغطا معضل و مشکل نبود. مرحوم کاشف الغطا برای او مسئله جبر حل شده بود، تفویض حل شده بود، صریحا هم فتوا داد. مرحوم حاجی آرزا میفرماد به این که برای شما آسان بود، اما برای خیلی ها مشکل است و خیلی از علمای ما رفتن جبر رو باطل کردن، به دام تفویض افتادن. شما الان خیلی از تقریرات مراجع قبلی رو نگاه کنید، در باب طلب و اراده حرفای اونا رو خوب بررسی کنید، بعد برسید به سراغ معتزله، ببینید معتزله هم همین حرف می‌زدن، اون هم که اهل تفویض بودن هم همین رو میگن. این چیزی نیست که این آیون غیر از تفویض حرف دیگه داشته باشن. اینا امر بین الامری میگویند و تفویضی فکر میکنند، تشیع را در زبان دارند، اعتزال را در سر می پرارانند. شیعی حرف زدن و معتزلی فکر کردن همین است. اگر این بحث ها تو حوزه ها رواج پیدا می شد، باید می شود کاشف الغطا و حرف کاشف الغطا. جبر حوزهش مشخص بود، تفویض حوزهش مشخص بود، امر بین الامرین حوزهش مشخص بود. بالاتر از همه برای اخص نه برای خواص، توحید افعالی هم مشخص بود. اونگاه دیگه جا برای گله نمیموند که ذات اقدس الا بفرماید که ما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، بلکه خیلی کامل از اینها تعبیر خوب میکرد، میفرمود ببان کن کون و ربانیینه به ما کنتم تعلمون از کتابه و ما کنتم تدرسون. اما جریان این که روح چیست، از اون طرف فرمود فسألو اهل الذکر، بهترین اهل ذکر پیغمبر است و بالاتر از همه خود ذات اقدس اله است. اینا سوال کردن که روح چیه، خدای سبحان که نمی فرماید به شما چه. این باید جواب بدهد. جواب اجمالیش همین است، چون قرآن به منزله متن است و سنت اهل بیت علیهم السلام به منزله شرع است. همون قول روحو من امر ربی، امر را هم در قرآن کریم مشخص کرده است که انما امرهو اذا اراد شیئاً چیست. شواهد فراوانی هم هست که امر را مشخص کرده است. در جریان روح مکرر در مکرر فرمود این روح را ما قبض می کنیم. انسان تمام حقیقت او با مرگ پیش ماست. اونایی که منکر بعاد بودن معاذالله می گفتن که ایزا زرد ناخل ارزه اینال مبعوثون، ما که می میریم گم می شیم تو زمین، از بین میریم. در جواب ذات اقدس الله فرمود نه، شما گم نمیشید، این بدن است که خاک میشه، دوباره ذات اقدس الله رو به صورت اول برمیگردونه. اما الان گم نشدی، تمام حقیقت شما را مأموران ما گرفتن. وقتی گفتن ایزا زللنا فی الارض ایلال و بخصون، فرمود قول در جواب اینا بگو، قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. چی گم شد؟ کی گم شد؟ چیزی از دست شما افتاد به زمین رفت که اون تنتونه، اون فرعتونه، بعدنم با اون رو به صورتی که در میاریم. اما این که حقیقت شماست، هویت شماست، انسانیت شماست، ملکات شما اوست، تمامش پیش ماست. ما توفی کردیم، ما متوفی هستیم، شما متوفایید. فوتی در کار نیست، وفات در کار است، استیفا در کار است، مستوفا بودن در کار است. اگر کسی تمام حقیقت یک مطلب را بگوید، میگن مستوفا حرف زد. یه مقال یا مقالتی جامع همه مطالب باشد، میگوید این سخنرانی مستوفا بود یا اون مقاله مستوفا بود، چیز رو فروگذار نکرد. فرمود ما حقوق رو استیفا کردیم، همه هویتش رو باره گرفتیم، چیزی نرفت به زمین. که قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، این راش. پس تمام حضرت انسان به دست اوناست. گاهی ذات اقدس الله به خودش اسناد میده، گاهی به فرشته مرسوم عزرائیل سلام الله علیه اسناد میده، گاهی هم به مأموران توفد و رسولنا اسناد میده. در باره شهدا فرمود اینا نمردن، نگید اینا مردن، لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات، یک. خیالش هم نکنید ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، دو. نه تنها نگید، خیالش هم تو ذهنتون نیاید. اونگاه پنج مطلب را در کنار همین فرمود. فرمود بل احیاء، یک. عند ربهم یرزقون، دو و سه. از این سه جمله تعبیر پنج مطلب در میاد. وقتی فرمود بل احیاء، یعنی این روح احیاء صفت این موجود و ارواح دیگه موجود، و شما که خیال میکنید انسان معدوم شد، نه خیر، موجود است، یک. حی است، نه میت. فها هو امرانه، الوجود الحیات، منتها وجود غیبی حیات غیبی. بعد عند ربهم یرزقون، اگر کسی روزی را نزد ذات اقدس اله میگیرد، پس یک رزقی است غیبی. رزق به معنای ما یرتزق، یعنی غذا، یعنی آب، یعنی میوه و مانند. این امر غیبی است. رزق به معنای فعل که فاعلش رازق است، رزقه یعنی روزی داد، این فعل امر غیبی است. دو، ارتزاق که قبول اون رزق است، امر غیبی است. سه، این امور سگانه غیبی با اون امور دوگانه غیبی، پنج امر غیبی را این جمله میفهماند. موجودان غیبن لا به شهاده، اگر به شهاده بود که همه میدیدن. حیان بالحیات الغیبیه، نه بالحیات الحسیه، اگر حیات حسی بود که همه می دیدن. هناکه رزق غیبی، رازقون غیبی، مرتزقون غیبی، این میشه آدم الغیب. روح با اینا همراهه. خب اگر این عندالله مرزوق است، پس موجود است غیبی و حیات غیبی دارد و رزق غیبی دارد و ارتزاق غیبی دارد و رازق غیبی هم این امور را تعبیر می کند. این میشه روح. و در موارد دیگر هم اوصافی برای این گوزه کرده. این هم یقینا اختصاصی به شهدا ندارد، برای اینکه این بسیجی یا سپاهی یا نیروی مردمی که شربت شهادت نوشید، این چنین نیست که روحش قبل از شهادت یه امر مادی بوده بعداً مجرد شده. این روحی که ذات اقدس اله به ایشون داده، به دیگران هم داده. بعضیا ازشون بالاترن، بعضیها هم سطحی شدن، بعضی هم ازشون پایین‌تر. این چنین نیست که حالا این که شهید شده دارای روح مجرد باشد، دیگران که یا بالاتر از او هستند یا همسان او هستند روحشون مادی باشد. اگر ذات اقدس اله جلوی سؤال را نگرفت بلکه به مردم گفت بپرسید، اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مأمور تبیین کرد و او را معلم قرار داد، یعلمهم الکتاب و الحکمه در شأن اوست، لتبین للناس ما نزل الیهم در وصف اوست، این نمیتواند در جواب سؤالی که یسألونک عن الروح بفرماید به شما چرا این حرفا سؤال میکنید. نه، اگر اون سائل استعداد اون را نداشته باشد که این مطلبی را درک کند، حضرت امام معصوم یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید به تو نمیرسد. شاید در از زمان انقلاب تا الان ما 30 بار این حدیث هایی که مربوط به توحید مرحوم صدوق رضوان الله علیه هست نقل کردیم، که در مسجد اعظم چه جای دیگه. یکی آمده خدمت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد که دلنی علی التوحید یا التوحید ما هوه، همون تولدی انتم علیه، همینی که دارید دیگه. خب دیگه پاسخ دقیق و عمیق بهش نداد. این کاسب عادی بود، بیش از اینم از اون متوقع نیست، مگر از همه متوقع است که معارف اسلامی رو بفهمن. بعضی ها همون که ابتداییات رو بفهمن کافی است، همه که اون توان رو ندارن، همه بر اون خلق نشدن. اما همین امام سلام داره وقتی هشام حضور حضرت شرفیاب شد، خود حضرت از اون سوال میکند که اطنعت الله سبحانه و تعالی، آیا تو خدا را وصف میکنی؟ قال نعم یا ابن رسول الله. بله، یه سوال ابتدایی است که هر دو را مرحوم صدوق تولیدش نعم کرده. به هشام فرمود اطنعت الله سبحانه و تعالی؟ قال نعم. قال علیه السلام هاته، خدا را وصف بکن ببینم چی رو وصف میکنی. عرض کرد اوصاف شما تفهم تو بس سمیع العلیم یا بس سمیع البصیر. حضرت نقض کرد تو تازه صفتون یشتره که فی هل مخلوقون، خب غیر خدا هم سمیع است، غیر خدا هم بصیر است، خدا هم سمیع است، خدا هم بصیر است. این نشد که، این وصف خدا نشد. هشام عرض کرد یا ابن رسول الله شما بفرمایید پس خدا را من چی رو وصف بکنم. تبود نگو سمیع است، بر سمع کله و حیات کله بلا موت، نور کله بلا ظلام، حیات بلا موت، علم کله بلا جهل. خدا علم است نه علیم. تا گفتی علیم این بود بشارت بفهمد که این علیم مشتق از ذات درش معتبر است، یا از ذات سبد له المبدا، باید بوی ترکب بده. تو بگو او علم است. بعد اینکه این حرفات تمام شد، هشام میگوید خرجت و من اندهی علیه السلام و انا اعلم و ناصب توحید. امروز اگر سخن از تقلید اعلم است، اون روز مراجعه به اعلم در علوم عقلی بود. هشام میگوید خرجت و من اندهی و انا اعلم و ناصب توحید. این رو مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف کتاب قیم توحیدشون که در مکتب صدوق چاپ شد صفحه 146 بیان کرده. روایت را علی بن ابی عمیر ان هشام بن سالم میگوید دخلت علی ابی عبدالله السلام فقال لی اطمعت الله سبحانه و تعالی فقلت نعم قال علیه السلام هاته فقلت هو السمیع البصیر قال علیه السلام هذه صفت یشترک فیها المخلوق. خب خیلی ها سمیع و بصیره، خدا هم سمیع و بصیر است. بله، منتها با بیان نورانی اهل بیت اونجا ما میفهمیم که خود سمع سمیع است. لذات ثبت له الماده. اگر بعدها ما فهمیدیم که این مشتق ذات در او جدایی از مبدا نیست، خود این مبدا ذات است، به برکت اهل بیت دیگه. قلت قال هذه صفت قلت فکیف تنعته، شما چگونه خدا را وصف میکنید؟ قال علیه السلام هو نور لا ظلمت فیه، نه نیر یا منور، و حیات لا موت فیه، نه حی، و علم لا جهل فیه، نه علیم، و حق لا باطل فیه. اگر علم است، خود این علم قائم به ذات است، فهو علم علیم عالم. خود این حیات قائم به ذات است، فهو حیات فهو حی. هشام میگوید فخرجت من عندهی و انا اعلم الناس بالتوحید. بعدها فارابی تربیت شد که از برهان صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر دلیل بر وحدانیت خدا بودن. خب اگر نبود این حرف ها فارابی و ابن سینا تربیت نمی شدن. شما میدید اونایی که این مکتب رو ندارن این حرف های قبیر هم ندارن. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو، می فرمود ابن سینا بسیار بزرگ است، صدر المتعلهین بسیار بزرگ است، اما صدر المتعلهین به علاوه ابن سینا، ابن سینای به علاوه صدر المتعلهین، این دوتا را به هم براندازی میشه فارابی، چون قبل از همین ها بود. فارابی برهان صرف و شی را از همینجا گرفته دیگه. خدا علم، علم محض مگه میشه ما دوتا علم داشته باشیم؟ صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر. بعدها با برکت این روایات اهل بیت وقتی ما خدمت قرآن میرسیم میگیم او علیم است، یعنی علم محض، نه ذات ثبت له المبدا. دیگه اون حرفی که مشتق ذات ثبت له المبدا را درباره واجب نمیگیم، خود این علم قائم به ذات است. و اگر در بعضی از روایات تو مثل اصول کافی دارد که ذات اقدس اله در باب اطلاق انه شیئون، در اون بابی که مرحوم کلی نقل میکند که باب انه شیئ اطلاق شیء بر دوستی هست، اونجا روایت از پشت مبارک حضرت هست سلام الله علیه که فرمود خدا سمیع است، بصیر است، علیم است، فلان، بلا اختلاف ذات و معنا. یعنی شما لفظ که میگید چهار تا لفظ است، میگید الله سمیع بصیر علیم، مفهوم که داری چهار تا مفهوم است، ولی به عین خارجی که میرسید نه این اوصاف با هم اختلاف داره، نه ذات با اینها اختلاف داره. ذات عین صفت، صفت عین ذات، صفات هم بعضها عین بعض، هم صفات عین همان، هم صفات عین ذاتن، هم ذات عین صفت است. یعنی این معانی در هویت و عینیت تعددی ندارن، با ذات تعددی ندارن. این ذات نور کله و حیات کله و امثال ذلک. بنابراین اونجا که می فرماید فما لها اولئک القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، از اون اعرابی که تو بیابونهاست توقع ندارد، از اونا همین معنا رو می خواد. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در یه روایتی که باز مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکند در همین کتاب شریف توحید صفحه 95، کسی میگوید محمد ابن عبید میگوید دخلت علی رضا علیه السلام فقال لی قل للعباسی، یکوف فرادر کلامی که توحیده و غیره فرمود به این عباسی بگو اینا چیه مجلس را بگه هر کسی هر جایی باید بره هر بحثی رو باید بشنوه بگو این حرفا رو نزنن و یا کند من ناسب ما یعرفون برای مردم تو سخنرانی های عمومی یه چیزی بگی که مردم بفهمن شما به مطالب عمیق علمی که مخصوص حوزه است اینو تو جلسات عمومی حسینی ها و مساجد بگید این که درست نیست فرمود به یکل من ناسب ما یعرفون و یکف عما ینکرون اون چیزی که مردم نه انکار میکنن یا نمیشناسن چرا به مردم میگی؟ این مردم اگه توفیق پیدا میکردن میومدن حوزه ها درس بخوندن مثل ما یا بهتر میشدن ما مگر خدا ناکرده موفق نبودیم تو بازار و تو دامداری و کشاورزی کار میکردیم مثل اینا یا پایین تر میشدیم حالا فخر فروشی راه ندارد که این قلم به سلوم بگو این مال حسینی و مسجد نیست اونجا آدم با طرز حرف بزه که مردم بفهمن دیگر حرفای علمی جاش تو حوزه و دانشگاهه فرمود به این که و یکف عن ما ینکرون و ازا سألو که عن توحید فقل کما قال الله عز و جل قل هو الله احد الله الصمد همین رو برای شما معنا کنید خیلی ها به همین راضی میشن و کافی هم هست برای اونا و ازا سألو که عن توحید فقل کما قال الله عز و جل قل هو الله احد الله الصمد لم يرد ولم يرد ولم يكن له كفوا احد و ازا سألو که عن الکیفیه فقل کما قال الله عز و جل لیسه کمثله شی و ازا سألو که عن السمع فقل کما قال الله عز و جل هو السمیع العلیم فکلم الناس بما یعرفون اما وقتی که خود حضرت وارد حوزه خراسان شدن چون هر جا امام زمان باشد حوزه علمی اونجاست وقتی وجود وارد هست امیر سایر ائمه اسلام در حجاز بودن حوزه علمی در مدینه بود وقتی به عراق تشریف آوردن در کوفه حوزه علمی در کوفه شد وقتی وجود بارک امام رضا سلام الله علیه به ایران تشریف آوردن به مرز خراسان رفتن حوزه علمی متوجه خراسان شد همه علما اونجا رفتن که استفاده کنن اون وقت شما در بخش پایانی همین کتاب شریف توحید وقتی نگاه میکنید باب و ذکر مجلس رضا و براهین فراوانی برای نفی میارن برای نفی جبر میارن برای نفی تفویض میارن در بخش پایانی همین کتاب شریف توحید باب و ذکر مجلس رضا است که اون کنفرانس عمیق علمی است بعضی ها که اشکالات فراوانی داشتن حضرت شبهات اونا رو پاسخ داد اونا خیلی اصرار کردن حضرت ما اینی احسب و کنده که زاهایت یهود این تفکرات یهودی آمد این جنر رو چی میزنی؟ این حرف ها که با اسلام سازگار نیست حضرت گفت و گفت و گفت و گفت مأمون عصبانی شد خواست کسی که جدال بیجا و لجبازی میکند او رو تنبیه کنه وجود مبارک حضرت به مأمون فرمود ساکت باش بهانه دست سینا نده این میری بیرون میگه احتشام خلیفه نگذاشت من جواب علی ابن موسی رو بدم وگرنه من جواب داشتم ساکت شما ساکت باشید بذارید حرفاشو بزنه گفت حضرت به اصل تناقض تناسب کرد فرمود اگر اراده ازلی نیست پس حادثه اگر اراده حادث نیست پس ازلیه اینا نظیر کفایه و مکاسب نیست که با 7-8 سال درس خوندن حل بشه اینو اگر بیاد به میدان و عرضه بشه اومد معلوم میشه که امام رضا یعنی چی اهل بیت یعنی چی این حرف هم هست دیگر چندین صفحه هست یعنی شما از باب و ذکر مجلس رضا که بخش پایانی از صفحه 407 شروع میشه تا اواخر این کتاب شریف بله 454 خب یه خط رفع ما لا یعلمون هم حرف داشت یه خط لا تنقض الیقین اون هم حرف داشت این شما نگاه کنید فقط مطالعه کنید ببینید این کجا و اون حرفا کجا سطح اینها کجا و اونها کجا عمق اینها کجا و اونها کجا بنابراین اینا آمدن تقسیم کردن فرمودن به اینکه توده مردم یه حسابی دارن، ولی علما که به ما کنتم تعلمون الکتاب به ما کنتم تدرسون، از اونها توقع است که این مطالب رو کاملا گوش بدن. تا تتمش انشاءالله بر روز بعد. والحمدلله رب العالمین.